بخش بیستم،
راوی زهرا.
این که بچه منطقه شش پیروزه رو اولین بار درست شنبه پس از مراسم ازدواجمان گفت. یادم از شام خورده بودیم و هر یک منتظر بودیم دیگری سر حرف را باز کند که بی مقدمه زد زیر خنده. چی شده علی آقا؟ چیز خنده داری دیدین؟ در میان خندهش فخیم و غلیظ مثل وقتی خطیبی میخواهد پرحجم حرف بزند گفت:
استغفرالله، شما دیگر متعلقه ما هستید حاج خانوم. رفاقت ما با خنده امروزی نیست. گاهی همینطور بی هوا این رفیق قدیم میآید سراغ ما.
عجب.
بله، باید هم تعجب بفرمایید، چون خنده امشب تومنی سنار با بقیه خنده ها فرق دارد.
لب را بالا برده و سر تکان می دادم. چیزی نگفتم تا شروع کرد با حوصله توضیح دادن که از وقتی 10-12 ساله بود هر روز می دیده که بین بچه های منطقه 6 محله اسلام آباد کرج با بچه های منطقه 1 دعوا و بگو مگو می شده. گاهی چنان درگیری ها شدت می گرفته که کار به دعوای بزرگترها می کشیده و حضور پلیس. گفتم واقعا راست می گین؟
شما چطور متوجه نشدید؟ دعوای ما با منطقه 1 عالمگیر بوده.
چیزایی شنیدم اما من مثل شما که وسط دعوا نبودم.
خب بچه بودیم دیگه، گاهی سر می‌خوردیم وسط دعوا. بی خود نبود به محله ما میگفتن تگزاس.
خب حالا این چه افتخاریه حاجی؟ دوباره شمرده و غلیظ حرف زد.
یادم نمیآید با افتخاری همچین عرایزی کرده باشم. فقط محض یادآوری خواستم بگویم تا حساب دست بعضی ها بیاید و بدانند جایگاه ما را.
که چی بشه؟
که بیخبر نباشید که همیشه و همه جا ما پیروز بوده ایم.
گیرم که راست میگید، چه ربطی به من داره؟
نکته باریکتر از مو همینجا سیال جان. ما این همه سال در جنگ با منطقه 1 عقب نشینی نکردیم، حتی در زنگ گرفتن از آنها.
تعبیرش برایم خیلی جالب بود و جوابی جز خنده نداشت. او انگار داشت تمرین سخنرانی می کرد و من شبیه دانش آموزی بودم که تازه به مدرسه آمده و آرام و مؤدب دستها را در سینه قفل کرده و لبخند زنان به چشمهای معلمش خیره مانده است. از آن روز دیگر شد کار همیشهش و پی بهانه بود برای گفتن این حرف. حتی اگر شده روز جمعه باشد و رفته باشیم باغ کوچک خواهرم و با جناقش از درنگی علی آقا وقت بالا رفتن از درخت بگوید، او هم با دامنی پر از میوه سمت ما بیاید و خندان بگوید:
ناسلامتی، ما بچه منطقه 6 هستیم و پیشینه ما رو از زهرا خانم منطقه 1 بپرسید.
یا وقتی آقا مهدی ماجرای حضور علی آقا در درگیری های 1378 جلوی دانشگاه تهران را با آب و تاب بازگو کند، بخندد و بگوید:
چه انتظار داری از بچه منطقه 6؟ ما اینیم دیگه، منطقه 1 که نیستیم.
البته اینها فقط در جمع خانوادگی بود و الا مهدی را من کرده بود از بیان خاطرات آن روز. علی آقا روز پنجشنبه بار سفر بست و مسافر سوریه شد تا من فقط یک روز دوام بیاورم و صبح شنبه مثل آدم های طاقت از دست داده با خواهرم بروم سپاه کرج. حالا که فکر میکنم میبینم همه کارهایم غیر ارادی بود. نمیخواستم قضیه را دنبال کنم اما این کار را کردم. میخواستم از خودم سلب مسئولیت کنم اما نتوانستم. میگفتم همه چیز با مرور زمان درست میشود اما اطمینان نداشتم. هجوم فکرهای بیهوده مرا شبیه آدم سرگردانی کرده بود که هدفش رو گم کرده و بی اختیار به هر چیزی چنگ میزند تا آرام شود. حالا با چه کلمه ای ترسیم کنم که چرا رفتم مقابل سپاه کرج و چند ساعت معطل ماندم تا فرمانده را ببینم و حرفهایم را بزنم؟ خودم هم نمی دانم. باورشان نمی شد با هویت دیگری رفته باشد سوریه. فرمانده سپاه علی آقا را شناخت، گویا چند بار سخنران مراسمشان بوده. برای همین با اینکه جلسه داشت و می بایست می رفت نشست و حرفم را گوش کرد. اولش باور نکرد و گفت:
اصلا امکان نداره.
حالا که اتفاق افتاده و رفته و الا چرا ما اینجاییم؟
خودتون فرودگاه بودین و با چشم دیدین رفت؟
نه نبودم، ولی چهرهش در هم رفت، کمی دست دست کرد و بعد لیوان چای را تا نیمه سر کشید و گفت:
والا چی بگم، باورش آسون نیست. یعنی ببخشید جسارت نشه، اگه هر کسی جز شیخ علی بود میگفتم حتما مسئله دیگه ای در میون بوده خواهر. میگفتم از کجا معلوم تو همین ایران نباشه.
لحنش طوری بود که انگار میخواهد بگوید واقعا در ایران است، اما میخواست رعایت حال ما رو بکند و واضح نگوید. خواهرم گفت:
معذرت میخوام حاج آقا، اگه نمیتونین کاری کنید بریم جای دیگه.
نه اصلا نیازی نیست، کار خودمونه. اگه اینجوریه که شما میگید چشم، دو سه روزه مشکل رو حل میکنیم.
از پادگان سپاه که آمدیم بیرون شروع کردم به خودخوری و سرزنش خودم. رفته بودم حرفی بزنم که کمی آرام شوم، اما شد آشوب و افتاد به جانم که این چه کاری بود که کردی زهرا؟ اگر علی آقا بفهمد چه میشود؟ ارزش داشت به قیمت رنجش او راه بیفتی و بروی و آن حرفها را بزنی؟ مادر علی آقا و احمد که فهمیدند رفتم و خبر داده ام گفتند:
خودتو سرزنش نکن دخترم، اینا بیکار نیستن بلنشن برن پیگیری کنن.
خودم هم وقتی تنها شدم میگفتم تا دست به کار شوند و خبرها برسد به سوریه که یک روحانی از کرج با هویت یک افغانستانی به آنجا راه باز کرده، مأموریتش تمام می شود و بر می گردد. فقط این خیال خوش نبود که کمی حالم را خوب می کرد و به خودم آرامش می دادم. این که دوستانش فهمیده بودند و می توانستم برای بازگشتش یا ثبت هویت واقعیش کاری بکنند هم بود. انگار همه کرج فهمیده بودند علی آقا رفته سوریه. به دوستانش گفته بود می روم مشهد، اما از خودشان می پرسیدن این چه مشهدی است که بی خانواده رفته و بر نمی گردد. همیشه گفتم هیچ کس به اندازه علی آقا دوست و رفیق نداشت. کافی بود یکی دو نفر از انبوه دوستانش خبر داشته باشند رفته سوریه، بقیه هم می فهمند. از این گذشته وقتی در هفته دو بار باید شب تا صبح در کشتارگاه کرج ناظر ذبح شرعی باشد یا هر ظهر نماز را در ایران خودرو بخواند با آن همه کارمند و کارگر، برایشان سوال نمی شود که چه شد یک دفعه این شیخ پیدایش نیست؟ کسی نبود نداند هر شب چهارشنبه سخنران مجلسی است که از سالها پیش خانواده شهید فهمیده برپا کرده بودند، یا اصلا همین مردم کهریزه که هر شب پشت سرش نماز می‌خواندند، طبیعی است که رهایمان نکنند تا سر در بیاورند که این شیخ کجا رفته و چه می‌کند.
بخش 21.
این با خبر شدن دوستانش بی آنکه ما بخواهیم و دنبال کنیم به من آرامش می داد. می گفتم اینها آرام نمی نشینن و دنبال کارش رو می گیرن، مثل اتفاقهایی که در انتخابات سال 1384 افتاد و وقتی به مخالفت با آقای هاشمی رفسنجانی میتینگ هایی برپا کرد و بعد هم با نماینده اصلاح طلب مردم کرج در افتاد، دوستانش نگذاشتن شکایت ها به فرجام برسد و همه جوره حمایتش کردند. حالا بگذاریم که هیچ یک از کارهایش هم خارج از عرف و قانون نبود. علی آقا در همه چیز و با همه کس آرام بود الا ابراز عقیده در مسائل سیاسی مربوط به ولایت رهبری. اینجا هیچ ساکت نمی ماند. همیشه جمعیت زیادی پشت سرش آماده بودند تا به هر چیزی که فکر می کردن مخالف ارزش های نظام است اعتراض کنند. تعبیر من این است که علی آقا در مسائل سیاسی نه اسیر کسی بود، نه هیچ وقت دچار سرگردانی و آوارگی می شد. با اینکه نمیتوانست با سکوت از کنار چیزی عبور کند و واکنش نشان میداد، همیشه فکر داشت. دنبال تقلید از هیچ جریانی نبود، فقط گوشش پی حرفهای رهبری بود. برای همین آدمهای زیادی اطرافش بودند. انگار قلعه‌ای درست کرده بود و فقط کسانی حق داشتند وارد شوند و با او باشند که جز رهبری از هیچ کس دم نزنند. اینکه یک روز جلوی استانداری جمع می شدند، روز دیگر بر ضد بی‌حجاب ها زنان کرج را بسیج می کردند، یا گاهی انبوهی از جمعیت را در مسجد جمع می کرد و شروع می کرد به تحلیل روزنامه های دگراندیش و مخالف نظام از روی تن دادن به خواسته های این و آن یا تحریک یک گروه و آن گروه نبود. سعی میکرد خودش باشد با تحلیل‌هایی که بر مبنایش حرفا و سخنرانی‌های رهبری بود. خیلی ها قبولش داشتند. همه مردم کرج هم او را میشناختند. سابقه‌اش را باید دوستان کرجی و تهرانیش بگویند. مربوط به یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نبود. از همان 15 سالگی به دسته‌های معترض اجتماعی بر ضد مخالفان نظام پیوسته و با چند نشریه همکاری کرده بود. روز به روز البته علمی تر با جریانات معاند مقابله می کرد و این اواخر بیشتر رو آورده بود به سخنرانی و نوشتن مقاله. نکته کلیدی شخصیتش این بود که هیچ وقت با افزایش سن از موضع مندیش کاسته نشد. شکل و روشش فرق کرد اما همیشه بر سر عقیدهش بود. دست کم در شهر کرج 50-60 مرید و پیرو داشت که همه جا